الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ ونتوب إلى الله. رسیدیم به بحث الباب الثانی النواهی. بله، بله. ما اگر خاطرتون باشه گفتیم که در واقع اگر دلیل توقیت با منفصل بود دلالت میکنه بر تعدد مطلوب، اگر دلیل توقیت ما متصل بود دلالت میکنه بر وحدت مطلوب. ما این رو جلسه قبل گفتیم که منشأ دعوا در بحث این که آیا قضا تابع ادا هست یا نه برمیگرده به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. بعد گفتیم وحدت مطلوب و تعدد مطلوب رو از کجا میفهمیم؟ آخوند یک حرفی زدن و گفتن ما بگیم وحدت مطلوب وقتی که قید دلیل اون قید، دلیل اون توقیت، دلیل اون قید زمان منفصل بود، این دلالت میکنه بر چی؟ تعدد مطلوب. اگر متصل بود وحدت مطلوب. جناب آقای مظفر این حرف رو نقد کردن. به چه شکل نقد کردن؟ گفتن در واقع فرقی بین دلیل متصل و دلیل منفصل وجود نداره. ما هر دو رو چون منفصل رو حمل میکنیم مطلق رو بر مقید، در واقع متصل هم همون منفصل و متصل یکی میشه. بنابراین تفاوتی بین منفصل و متصل نیست، فقط در بیانه. دیگه تعدد نداریم دیگه. وقتی حمل میکنیم بعد الحمل یه چیز داریم یا دو چیز، پس شو وحدت مطلوب. اگر مطلق و مقید رو نمیتونستیم بر هم حمل کنیم، ها، حرف شما درست، میشد چند چیز؟ دو چیز. ولی چون بر هم حمل میکنیم میشه یک چیز، یک مطلوب. خیلی، بنابراین نقد آقای مظفر شد خطاب به کی؟ آخوند. بعد یک نعمی داره آقای مظفر، میفرماد البته میتونیم یک شکل دیگری حرف آخوند رو توجیه کنیم که با عبارات کفایه هم سازگار بشه. یعنی این نعم، نعم کیه؟ نعم آقای مظفر ذیل عبارت آخوند، یعنی کمکیه. آقای مظفر میخواد کمکی بکنه به کی؟ به آخوند. ها، حواستون باشه. چه کمکی؟ میگه مگر این که بگیم مطلق و مقیدی ما داریم که مطلق رو بر مقید نمیتونیم حمل کنیم. مطلق رو بر مقید، اگر مطلق رو بر مقید نتونیم حمل کنیم، ها، اشکال من مظفر حل میشه یا حل نمیشه؟ حل میشه. چرا؟ چون من نهایتا اگر نتونم حمل کنم مطلق رو بر مقید، دو چیز دارم یا یه چیز؟ دو چیز. در چه صورتی ما مطلق رو بر مقید نمیتونیم حمل کنیم؟ میفرماید مثلا در صورتی که، درسته یا نه، مقید ما ببینید دو تا عبارت بود دیگه، صوم میشه مطلق، اجعل صومک یوم الجمعه میشه چی؟ مقید. ها، میفرماید اگر من بگم اجعل صومک یوم الجمعه، این مقید به یه قید دیگری هم هست، اونم چیه؟ ان تمکنت مثلا. پس من یه مطلق دارم که صوم، یه مقید دارم اجعل صومک یوم الجمعه ان تمکنت. خب در این صورت من میتونم مطلق رو بر مقید حمل کنم؟ میتونم؟ نه. چرا؟ چون قید ان تمکنت داره، یعنی اگر من یک جایی نتونستم در صورت عدم توان مطلق بر اطلاقش باقی میمونه. و مقید به مقید نمیشه دیگه. پس در این صورت من مطلقی دارم و مقیدی و اینها بر هم حمل نشدن، پس چند مطلوب داریم؟ دو مطلوب. یا نه، ممکنه یه جا بگی قید ان تمکنت هم نیست، ولی من مثلا فرض کن یه صوم دارم، صوم یعنی روزه بگیر، یک مقید دارم اجعل صومک یوم الجمعه، درست یا نه؟ ولی در اینجا من اطلاقم رو حمل میکنم بر قدر متیقن، یه جاهایی اینجور میشه، یعنی مثلا من شک میکنم این که میگه صوم مطلقا صوم یا فقط یا در صورت توانایی اجعل صومک یوم الجمعه رو منظورم، میگم اجعل صومک یوم الجمعه این در صورت تمکنه، پس یا قید ان تمکنت ذکر میشه یا شما ابواب قدر متیقن حمله بر امکان میکنید، یعنی تمکن مکلف. در این دو صورت بالاخره این مطلق ما اطلاق بالایی صوم اطلاقش از بین نمیره. اگر اطلاقش از بین نرفت در کجا از بین نمیره؟ در استرار مثلا. اگر من مضطر شدم مطلق من دیگه مقید نمیشه دیگه، چون مقید من یه قیدی داشت به نام ان. در این صورت من وحدت مطلوبی هم یا تعدد مطلوب؟ چرا؟ چون حملی نیست، چون من اینجا دو تا دلیل دارم، دو دلیل جداگانه، که یه دلیل دلالت میکنه بر اصل صوم، یه دلیل دلالت میکنه بر صوم یوم الجمعه، ولی با ان تمکن. بنابراین در صورتی که من در صورت عدم تمکن مطلوبیت صوم باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ باقی میمونه. مگر اینگونه توجیه کنیم حرف جناب آخوند رو؟ لذا شما اینجا ببینید هست این و اما فی مور این و هذا الفرض هو الذي يظهر من الكفایه، ای هذا الفرض رو به چی بزنید که عبارت درست در بیاد؟ نه 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 نه، بزنید به اصل منفصل و متصل بالا و اما. دقت کردید؟ این هذا الفرض رو بزنید اما فی مورد دلیل توقیت المنفصل. بابا هذا الفرض رو بزنید به تفصیل، بزنید به تفصیل، هذا الفرض رو بزنید به تفصیل. بعد این نعم میشه نعم کی؟ دفاع آقای مظفر از آخوند، چون حرف اول آخوند خیلی در واقع اهونه، یعنی خیلی ضعیفه که ما بگیم آقا هر جا قید منفصل داشته باشیم دلالت بر تعدد مطلوب میکنیم. میگیم آقای آخوند اگر دلیل منفصل دلالت بر تعدد مطلوب میکنه، پس یعنی شما پس یعنی نمیخوای حمل کنی مطلق رو بر مقید؟ اگر من مطلق رو بر مقید حمل کنم اینجا دیگه یه دلیل دارم یا دو دلیل؟ چطور؟ اصلا فرقی بین منفصل و متصل نیست از جهت وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. بعید است تو آخوند این حرف رو بزنی، چون این حرف خیلی در واقع سخیفه. یه نعمی آورده آقای مظفر در دفاع از کی؟ آخوند. ولی حرف اصلی آخوند کدومه؟ همون تفصیلات ها، که دیگه اون حاشیه‌ای که تو کتاب شماست هم مشکل، یعنی اون حرفی که ما دیروز زدیم که این توی حاشیه هم اومده دیگه جواب بدیم که نه، آقای مظفر حرف آخوند رو آورد، نعمش حرف آخوند نیست، دفاع آقای مظفر از آخونده. بله. تا عبارت رو هم دیگه براتون به شکلی گفتیم که منافاتی با کفایه هم پیدا نکنه. بله. الان کفایه مراجعه کرده. آخوند هیئت سر جاش، یعنی ما که ولی یعنی هیئت میگه درس نخونید، فآخوند مراجعه نکردید، به کفایه مراجعه نکردید. لا اله الا الله، خیلی خوب. بله چون که من دیگه روزم مقیده به یوم الجمعه نیست، بلکه فقط در چه صورتی مقیده به یوم الجمعه است؟ در صورت تمکنت. در صورت عدم تمکن اطلاق سر جاش باقی. ببین صوم یوم الجمعه ان تمکن، پس بنابری اگر من نتونستم، بله غیر حساب نمیشه در واقع، آفرین. اگر من نتونستم، اگه نتونستم صوم سر جاش میمونه یا نمیمونه؟ و بنابراین دیگه تغییری صورت، تغییر کجاست؟ فقط در صورتی که که در واقع همین که بسیار خوب ایشون گفتن، اصلا تغییری نیست در واقع. خیلی بریم سراغ بحث النواهی. خیلی خوب، این بحث النواهی رو هم بخونیم. در مورد اگر شما به کتاب آخوند مراجعه کنید، آخوند اینجا در ادامه اوامر یه سری مباحث دیگه ای رو هم مطرح کرده، مثل مقدمه واجب، مثل بحث اجزا، ولی دیگه آقای مظفر اینا رو اینجا مطرح کجا مطرح میکنه؟ تو مستقلات، تو غیر مستقلات عقلیه. یا مثلا نواهی که ما در کفایه میبینیم، بعد از این که تعریف نهی و نیمه اینا بحثای اجتماع امر و نهی پیش میاد، دلالت النهی علی الفساد، ولی دیگه اینجا ایشون اینا رو متعرض کجا میاره؟ تو غیر مستقلات، تو ملازمات عقلیه. این فرق سیستم آخوند در تبویب علم اصول با آقای مظفر، حواستون باشه. موجزی که شما خوندید سایه به سایه کیه؟ کفایه. در مورد نهی دیگه بحثای نهی واضح هست. یکی این که اول ما باید بریم ماده نهی داریم، یه جاهایی ماده نهی داریم، یه جاهایی صیغه نهی. صیغه نهی چیه؟ لا تفعل. ماده نهی چیه؟ خود نهی، همون گونه که امر هم یه ماده داشت یه صیغه. خیلی خوب، بعد میفرماید ماده نهی و صیغه نهی دلالت میکنن بر رد و زجر، همون گونه که ماده امر و صیغه امر دلالت میکرد بر چی؟ بعث. مقابل بعث چیه؟ رد، زجره. بعث یعنی ایجاد حرکت برای انجام کاری، رد یعنی بازداشتن. حالا البته میگیم لازمه رد بازداشتن کف و نفس یا صرف و ترکه. انشالله اینا بحثا بعدی. فله بخونیم. و فیه خمس مسائل، خمس مسائل. بله میاد، همه اینا میاد. حالا اول بخونیم، چون میگن عدم برانگیختن خودیگه درش انشا نیست. ببین حواستون باشه، باید بعد انشایی خبریش نکنید ها. انشا یعنی ایجاد. ایجاد شما یا باید یه امر وجودی رو ایجاد کنید، یا رد رو ایجاد میکنید، یا بحث رو. مادت و نهی و المقصود به ها، اینجا خیلی بحث هم مفصله ولی دیگه ایشون اشاره وار میگذره. و المقصود به ها کلمت و نهی که مادت الامر، منظور از ماده نهی خود کلمه نهیه، آنند ماده امر. و هی عبارتون ان طلب العالی من الدانی ترک الفعل. آقا نهی یعنی چی؟ یعنی طلب کردن ترک فعل، همین که ایشون هم گفتن. طلب میکنیم ترک فعل رو، دانی از عالی از دانی. او فقل علی الاصح، ولی نظر من تعریف نهی ترک الفعل نیست، طلب و ترک نیست، طلب و ترک نیست، بلکه چیه؟ انها عبارتون عن زجر العالی للدانی عن الفعل و ردعه عن، و لازم ذلك طلب و ترک. فرق میکنه، طلب و ترک نیست نهی، ردعه. ها؟ امری میشه. خواستن اینا بگن که نه، یکی از مصادیق امره. اون قدما معمولا اینو میگن. و یکون التفسیر الاول تفسیرا باللازم، پس تفسیر اولی از نهی تفسیر خود ماهیت نهی نیست، بلکه تفسیر به چیه؟ به لازمه. علا ما سیعتی اوضیح. و هی کلمت نهی که کلمت الام فی الدلالت علی الالزام. بعد کلمه نهی مثل کلمه ام دلالت بر الزام هم، الزام یعنی باید، عقلا البته لا وضعا، عقلا یعنی نهی هم مشترک بین الکراهت وال هم حرفا. آقا کراهت و حرمت مثل وجوب و مستحبه، همان گونه که وجوب و ندب از ربطی به موضوع له ندارن، حرمت و کراهت هم ربطی به موضوع له، قرینه ای که بر کراهت نداشتیم ما حمله بر حرمت میکنیم. چرا؟ چون دائره دائره مولویت و عبودی، همون حرفا. و انما الفرق بینهما ان المقصود في الامر الالزام بالفعل والمقصود في النهي الالزام بالتعب. فرق امر و نهي بينهما يعني بين الامر والنهي. وعليه تكون ماده النهي ظاهره في الحرمه. پس ماده نهي ظهور در چی داره؟ كما ان ماده الامر ظاهره في الوجود. و اما صيغه النهي، صيغه النهي بازم گفتن آقا تعریف لا تفعل چیه؟ دلالت بر چی میکنه لا تفعل؟ مشهور گفته دلالت بر طلب و ترک میکنه. ایشون میگه نه، بگید دلالت بر زجر میکنه، نه طلب و ترک. یعنی برش نگردونید به امر، بلکه نهی یک شخصیت مستقلی داره از امر. المراد من صيغه النهي كل صيغه تدل على طلب الترك، هر صيغه ای که دلالت بر طلب ترک میکنه. او فقل علی الاصح، البته او حرف حرف غلطی نیست هم، ولی بهتره اینجور بگیم. او لازمشه کل صيغه تدل علی الزجر من عن الفعل، یا بگید زجر از فعل، یا بگید ردعه عن، یعنی ردع از فعل. كصيغه لا تفعل، خب صيغه های نهی چیه؟ لا تفعل دیگه. چی؟ اياک ان تفعل، اینم نهیه، یاک ان تفعل و نحو ذلك. والمقصود بالفعل، آقا فعل هم اینجا یعنی چی؟ ما قبلا هم گفتیم الحدث الذي يدل عليه المصدر، حدثی که مصدر برش دلالت میکنه. و ان لم يكن امرا وجوديا، حتی اگه امر وجودی هم نباشه، چون فعل یا امر وجودیه یا امر عدمیه. فیدخل فیها على هذا، با این تعریف ما از فعل، بنابراین اگر اینجوری بگیم لا تترک الصلاة، لا تترک الصلاة، این نهیه یا امره؟ لا تترک الصلاة، میفرماید فانها من سیغ النهی لا من سیغ الامر، این نهیه. چرا؟ چون لا تفعله. کما ان قولهم، این با اینکه ترک، پس من ببین، یعنی در واقع امر و صیغه امر و صیغه نهی کاری به ماده ندارن، یک هیئتی ان. هیئت افعل دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر چی داره؟ دلالت بر نسبت بعثیه و بعث. صیغه لا تفعل دلالت بر چی داره؟ بر زجر. ماده شون چی میخواد باشه؟ ماده یا عدمیه یا وجودیه، کار نداره. مثلا ماده ترکه هم میتونیم ببریمش به صیغه افعال، هم میتونیم مثلا لا تترک الصلاة میشه صیغه نهی. اترک شرب الخمر، شرب خمر رو ترک کن، این میشه صیغه امر، فرقی نمیکنه. ما اینجا کار به ماده، ببینید بین ماده و هیئت جدا کنید، در صیغه افعال و لا تفعل من کار به مدلول هیئت دارم، کار به ماده نداره. پس این مثال اترک شرب الخمر تعد من صيغ الامر، این از صيغه های امر، لا من صيغ النهي. اگرچه و ان ادت مؤدا لا تشرب الخمر، اگرچه مؤداش با لا تشرب الخمر یکیه، یعنی معنای اترک شرب الخمر با لا تشرب الخمر یکیه، دوتا، ولی یکی نهیه یکی امره. چون اینجا ما کار به ماده نداریم. و سر فی ذلک واضحون، سر این که اینا چرا این شکلین واضحه. فان المدلول المطابقی لقولهم لا تترک هو الزجر و النهی عن ترک الفعل، مدلول مطابقی این زجره. و این کان لازمه و این کان لازمه الامر بالفعل، اگرچه لازمش امر به فعله. لا تترک لازمش، لازمش یعنی چی؟ لا تترک الصلاة لازمش یعنی صله افعل. فیدل علی بالدلالت ال، پس دلالت مطابقیش نهیه ولی دلالت التزامیش امره. والمطلوب والمدلول المطابقی لقولهم اترک هو الامر بترک الفعل، در اترک هم مدلول مطابقی امره. و این کان لازمه النهی عن الفعل فیدل علی بالدلالت ال، دلالت التزامیش نهیه. میخواد بگه حواستون باشه اینجا بین ماده و هیئت قاطی نکنید، ما کار به هیئت داریم و مدلول مطابقی هیئت. این تا اینجا. بحث بعدی اینه که الان پس من فهمیدم معنای صیغه لا تفعل چیه؟ زجره. الان بحث بعدی اینه آیا ظهور در حرمت داره یا ظهور در کراهت؟ جواب بدید. صیغه لا تفعل ظهور در چی داره؟ ظهور در حرمت داره. سوال بعدی، آیا این ظهور ظهور لفظیه یا ظهور وضعیه؟ ببخشید، ظهور وضعیه یا ظهور عقلیه؟ ظهور عقلی. یعنی تو موضوع له حرمت و کراهتی نداری، بلکه در دائره مولویت و عبودیت لا تفعل رو حمل میکنیم بر حرمت، مگر قرینه ای داشته باشیم. این همون بحثی که در امر داشتیم. در نهی هم بخونیم، ظهور و صیغه النهی فی التحریم، الحق ان صیغه النهی ظاهره فی التحریم ولكن لا لانها موضوعه لمفهوم الحرمه وحقيقه فيه كما هو المعروف، ولی نه از این جهت که انها به چی میخوره؟ صیغه نهی، صیغه نهی وضع شده برای حرمت ها و در واقع استعمال حقیقی برای حرمته، کما هو المعروف که معروف اصولیون قبلا اینجور میگفتن. بل حالها فی ذلک حال ظهور صیغه افعل فی الوجوب، بلکه حالش و وضعش وضع صیغه افعله. فانه قد قلنا هناك ان هذا الظهور انما هو بحكم العقل، این ظهور ظهوره یادتون دیگه، بحثای ظهور، ظهور عقلی، ظهور دو نوع شد دیگه، ظهور وضعی و ظهور عقلی. لا ان الصيغه موضوعه ومستعمله في مفهوم الوجود، نه اینکه صيغه افعل وضع شده و استعمال شده در وجود، نه، که بعد یادتونه براتون توضیحش دادیم مکانیزمشو، یادتونه یا نه که گفتیم وجوب و ندب از ملحقات در واقع چیه؟ فعله. نه فعله، نگید الان ثانویه که اشتراف بشه با اون بحث. در واقع وجوب و ندب حرمت و کراهت از تقسیمات فعله. فعل کی؟ فعل اون آمر و ناهی، کاری به مثل این که مثلا یه بار من صیغه افعل رو برای تمنی با این که موضوع اون لهش باز هم همون بحثه، این برمیگرده به دائی، چون امر یک فعل ایجاد کردنه برخلاف خبر، خبر ربطی به نیت مستعمل نداره، ولی انشا برمیگرده به نیت یادتونه که گفتیم اینجا ما باید دائی فعل رو حواسون باشه، یه بار دائی فعل چیه؟ تمنیه، یه بار ترجیه، یه بار طلبه، یه بارم چیه؟ دل لا تفعل زجره. فقط این زجر میتونه زجر الزامی باشه یا زجر ربطی هم به موضوع له نداره. این فرماید و کذالک صیغه لا تفعل فانها اکثر ما تدل، بیشترین دلالتی که صیغه لا تفعل دارد علی نسبت زجریه. چرا گفت نسبت؟ بگو آقا چرا گفت نسبت؟ چون هیئته، هیئت هم معنای حرفیه دیگه، اینا رو بگید ها. بین الناهی، این نسبت، نسبت دو طرف میخواد، بین الناهی والمنهی عن والمنهی، ناهی کننده، ناهی شده نهی شده به معنای اون شی و نهی شده به معنای مکلف. فاذا صدرت ممن تجب طاعته ویجب الانزجار بزجره، اگر این صیغه لا تفعل صدرت صادر شد از کسی که اطاعتش واجبه و انزجارش زجر از انزجارش واجبه. چطور میگیم بعث و انبعاث؟ اینجا میگیم زجر و انزجار. ولی انتها اما نها عنه، و باید انتها، یعنی چی انتها؟ دست بکشیم از نهی اون آقا، اگر آقایی در این مقام بود ها. ولم ينصب قرینه على جواز الفعل، و این آقای ناهی قرینه ای بر جواز فعل یعنی کراهت نصب نکنه. کان مقتضا وجوب طاعت هذا المولا، لازمه اطاعت این مولا و حرمت عصیانه عقلا. عقل اینجا هم میگه عقل عملی یا عقل نظری؟ عقل عملی. عقل عملی به ما میگه که لازمه اطاعت و قبول و انزجار، درسته یا نه، از زجر این مولا قضاء لحق العبودیه والمولویه چی است؟ چی هست لازمش؟ کانه، خبر، این خبر کانه ها، کانه اسمش مقتضاست، خبرش چیه؟ عدم، عدم جواز الفعل الذي نهى عن، لازمش اینه که ما فعل رو حمل کنیم بر عدم الجواز، چون این آقا مولاست. عدم جواز نه همون فعل، درست، عدم جواز ترک که میشه انجام، عدم جواز الفعل الذي نهى عنه، کی؟ اون مولا نهى عن، الا مع الترخيص من قبل، مگر واقعا قبلا یک رخصتی و اجازه ای به ما بده. اگر مولا رخصتی نداد ما باید حمل بر وجوب و حرمت کنیم. فیکون على هذا، بنابراین با این توضیحات، نفس صدور النهی من المولا، پس همین که مولا یک نهی رو صادر کرد به طبعهی مصداقا لحکم العقل، میشه مصداق حکم عقل به وجوب الطاعه و حرمت المعصیه. عقل اینجور میگه، فیکون النهی مصداقا للتحریم حسب ظهوره الاطلاقی، بنابراین نهی میشه مصداق تحریم، ولی این مصداقیت این از چه ظهوریه؟ ظهور اطلاقی، نه ظهوره. لا ان التحریم الذي هو مفهوم اسمی وضعت له الصيغه واستعملت، نه اینکه تحریم که یه مفهوم اسمیه صیغه لا تفعل و هیئت لا تفعل براش وضع شده. اینجا چرا میگه الذي هو مفهوم اسمی؟ چون ما یه معنای حرفی رو نمیتونیم وضع کنیم برای یه معنای، بلکه اگر خواستیم وضع کنیم باید برای مصادیق حرفیش وضع کنیم. تحریم هم مصداق حرفی، این هم استدلال قشنگی ها، خوب دقت کنید ببینید. لا تفعل معنی هیئته، موضوع له هیئت، کدوم قسم از اقسام وضعه؟ قسم ثالث که چیه؟ وضع عام موضوع له خاص. خب قسم ثالث شرطش این بود که معانی ما در ذهن اسمی باشن، مصداق حرفی هم داشته باشن. اگر یک معنایی داشته باشیم که مصداق حرفی نداشته باشه، میشه موضوع له یک معنای حرفی یا یه هیئت واقع بشه؟ نمیتونه. الان سوال از شما داریم، تحریم ابتداییت هم مصداق حرفی داره هم مصداق اسمی، درسته یا نه؟ انتهاییت، ظرفیت، ولی تحریم و حرمت آیا مصداق حرفی داره یا نداره؟ نداره. هر چی مصداق داره اسمیه. مثل انسان، انسان مصداق حرفی داره؟ کلمه انسان که کلیه دیگه، شجر کلیه، مصداق حرفی داره؟ هر اسمی، هر معنای کلی مصداق حرفی نداره. بعضی از معانی کلی، بعضی از کلیات هستن که هم مصداق حرفی دارن هم مصداق، بعضی هم هستن فقط مصداق چی دارن؟ حرفی دارن، مثل مفهوم النسبه. مفهوم النسبه یک اسمه، مفهوم النسبه اسم کلیه، مصادیقش همه چی هن؟ ها؟ حرفی هن. یعنی ربطی، حرفی یعنی چی؟ بنابراین مفاهیم کلی در منطق خوندیم، مفاهیم تقسیم میشن به کلی و جزئی. مفاهیم کلی مصادیقشون، یعنی مفاهیم کلی بر سه قسمن. بعضی از مفاهیم کلی مصادیقشون فقط اسمیه، بعضی از مفاهیم کلی مصادیقشون فقط حرفیه، بعضی از مفاهیم کلی مصادیقشون هم اسمیه هم حرفی. اولی مثل انسان و شجر، دومی مثل نسبت، نسبت ها، سومی مثل ابتداییت، ظرفیت. بنابراین من صیغت لا تفعل رو نمیتونم برای تحریم وضع کنم، چون تحریم معنای حرفی، بلکه لازمه این صیغه لا تفعل، یعنی خارج موضوع لهشه. این یه استدلال خیلی قشنگیه. غیر از این استدلال، اون بحث اصلی ماست که اصلا وجوب و حرمت از ملحقات داعی مستعمله، ها؟ یا بگو منشأ، یعنی انشا کننده. نه در مقام انشاییم، در مقام اخباریم، یا انشا.
انشا.
نمیخوام بگم که زیدون قائمون، اگر بگم زیدون قائمون در مقام چی هستم؟
اخبار.
نمیخوام اینو بگم، میخوام بگم ها قم صلی لا تفعل، در مقام انشا هم. در مقام انشا انسان منشأ ایجاد کننده میتونه دوائی مختلفی داشته باشه، چون یه فعله، هر فعلی یه انگیزه ای میخواد، درست یا نه؟ هر فعلی انگیزه چیه؟ یه بار طلبه، یه بار بعثه، یه بار تارتن زجره، تارتن تمنیه، تارتن تهدیده، تحقیره، استهزاء، اینا همه نیات منشأ. ولی در همه اینها از ابتکارات آخونده ها این کار، همه اینا سر سفره آخونده. ولی این آقایی که اینجور میگه مستعملون فی و موضوع لش، همش یکیه، نسبت الطلبیه ان نسبت الزجریه. بنابراین میفرماید والکلام هنا کالکلام فی صیغه افعل بلا فرق من جهت الاقوال والاختلافات. ما المطلوب في النهي؟ خیلی خوب دقت کنید، اینو هم بگیم بعد
این بنده ها صدا رفتن تبلیغ بشون خوشحالی ها
چی؟ دوره؟
دوره میکنیم.
خب اینا خب بحثای امره، ما بحث جدید خب نکندیم تا الان. نه الان ما بحث جدید گفتیم،
موضوع مطالب سنگینه،
من بحث ها عوامر را تکرار. الان ما آقا مطلب جدیدی گفتیم یا همش بحث های عوامره؟ ها چی؟ نه ایرسی انشاءالله شما ها اینقدر
مسئول پذیرایی هیئت بنده خدا تا بره شام بیاره پخش کنه.
شام میدید هر شب؟ چی میدید الان؟
یا دیشب قیمه بود الان امشب یه حاضری.
خب اول باید لیست شامتون رو ببینیم چه شبایی بیم بیشتر ثواب بگیم. خب و اما در بحث در واقع این سوال، ما المطلوب به نهی، مطلوب در نهی چی هست؟ دقت فرمودید یا نه؟ خب در مورد مطلوب آقایون میگن که اگر ما نهی رو در واقع به چی تعریف کردیم؟ یکی گفتیم طلب و ترک، در واقع طلب گفتیم، بعد همین ما گفتیم نهی هم یه نوع طلبه، همون گونه که امر طلبه نهی هم طلبه. ولی اصح نظر آقای مظفر شد چی؟ رد و زجر. این نظر اصل. ولی اگر یک کسی تعریف نهی رو به طلب، متعلق این طلب چی هست؟ اینجا دو نظره. بعضی گفتن این طلب به ترک میخوره، طلب ترک، ترک الفعل. بعضی گفتن این طلب به چی میخوره؟ به کف و نفس عن الفعل. ما که الان نظرمون اینه دیگه، نیازی اصلا نوبت به این بحث. ولی اگر نظر ما شد طلب، ان ما هو النهی، میگیم هو الطلب. میگیم طلب چی؟ بعضی گفتن ترک الفعل، بعضی گفتن نه کف و نفس. فرق این دوتا چیه؟ ترک الفعل یه امر عدمیه، کف و نفس یه امر. چرا؟ چون که کف و نفس یعنی شما میخوای یه کاری بکنی جلو خودتو میگید، فعل نفس دیگه، جلو خود کف و نفس یعنی جلو خودتو میگید. ولی ترک الفعل چی؟ نه اصلا شما فرض کن خوابیدی، یه کسی خوابیده، اصلا نرفت سراغ شرب خمر، به این آقا میگن ترک کرده فعل رو یا نمیگن؟ میگن. ولی بهش نمیگن کف نفس کرده. کف نفس در جاییه که شما مبتلا به فعلی بشوی ولی جلو خودتو بگیری و میشه بگفت بله اخسته. یعنی در واقع کف النفس لازمش ترکه، لازمش، ولی هر ترکی بله بله شما ترک؟ نه ترک یعنی اینکه اصلا یه کاری انجام نمی شود، به عدمه، نمی شود. لازمه هم امر وجودی چیه؟ اراده ای نکردم، من خوابم، خوابم، ببین من اصلا خوابم، من اصلا نیستم، من اصلا توی اتاق خوابم، یا زیدی اونجا خوابه، بعد میگیم این زید خمر نخورد، ترک الفعل هست. و اما تا اینجا که آقایون میگن که ما بگیم متعلق طلب در نهی ترک الفعل نیست، کف النفسه، میگیم چرا؟ میگن که چون ترک الفعل محاله. خوب دقت کنید، ترک الفعل
محاله.
چرا ترک الفعل محاله؟ میگن چون ترک الفعل عدم ازلیه. ما دو نوع عدم داریم ها، دو نوع عدم داریم، عدم مضاف و عدم ازلی. عدم مضاف و عدم، اگر عدم بعد الوجود رو میگن عدم مضاف، عدم بعد الوجود، عدم ازلی نه. یا بگید عدم مسبوق به وجود، فرقی نمی کنه. ولی عدم ازلی چی؟ نه، عدمی که از قبل بوده است. این بحث عدم ازلی و عدم مضاف در استصحاب هم به درتون می خوره، یکی از مباحث بسیار مهم استصحاب هم و کلی ثمره در فقه هم داره. دقت کردید یا نه؟ مثلا مثال بزنیم براتون. یه آقایی به سن بلوغ رسیده، من شک میکنم این الان بالغ شده یا بالغ. سوال، عدم البلوغ عدم ازلیه یا عدم مضافه؟ عدم ازلی، چون این سابقه بلوغ. ولی اگر یه آقایی آدم عاقلی بوده بعد دیوونه میشه، حالا اینجا عدم عقل عدم مضافه یا عدم ازلیه؟ مضاف. چرا؟ چون قبلش وجود داشته بعد رفته. پس ما چند نوع عدم داریم؟
دو نوع.
دقت کردید یا نه؟ چند نوع عدم داریم؟
دو نوع.
الان آقایون سوالشون اینه، میگن من وقتی میگن طا طلب ترک فعل، این ترک که عدم دیگه، آیا عدم ازلیه یا عدم مضافه؟ عدم ازلیه، چون آقا که انجام نداده قبلا، ها؟ این آقا قبلا انجام نداده، قبل انجام نداده، الان میخواییم بگیم این انجام ندادنت رو ادامه بده، ها؟ قبل، ها؟ انجام نداده، میخواییم بگیم این انجام ندادنت رو، اونا اینو میگن، ها؟ خب، بنابراین پس مقدمه اول، مقدمه اول، یک، ترک الفعل عدم ازلی است، این مقدمه اول، درسته؟ چرا؟ چون میگن قبل انجام نداده، الان هم میخواد انجام ندادن رو ادامه بده، استمرار بشه. نکته دوم، میگن ترک عدم ازلی غیر مقدور است، ترک عدم ازلی چیه؟ غیر مقدور. چرا؟ چرا؟ خودتون بگید دیگه. چون از اول که دستم، نه از دستم، چون ما ازل، خب ما که نبودیم، ازل یعنی چی؟ یعنی از اول، یعنی نقطه شروعی نداره، از قبل بوده. خب چیزی که از قبل بوده در اختیار ما هست یا نیست؟
نیست.
یعنی حتی قبل از تولد من این بوده، این عدم، یعنی عدم بوده. حد در واقع عدم ازلی خصوصیتی که داره اینه که غیر مقدوره. چرا غیر مقدوره؟ چون خارج از اختیار است، برخلاف عدم مضاف. عدم مضاف یه وجودی رو میخوام از بین ببرم، بله این در اختیار من، چون من خودم به وجودش آوردم، الان میخوام از بینش ببرم. ولی عدم ازلی عدمش ربطی به من
نداره.
وقتی عدمش به غیر مقدوره، ها؟ درست یا نه؟ بنابراین این نهی، نهی در واقع باید به فعل، نهی باید یه امر اختیاریه یا یه امر اجباریه؟ نهی اختیاریه دیگه، نهی مثل امر دیگه، امر و نهی هر دو از امور اختیاریه. پس اگر من متعلق نهی رو گذاشتم طلب ترک الفعل، در واقع متعلق نهی و یه امر غیر مقدور گذاشتم، غیر اختیاری. بنابراین ما مجبوریم، ولی کف و نفس چی؟ نه، یه امر وجودیه. چرا وجودیه؟ اینجا می نویسم چون فعل نفسه، از افعال نفسه. ها؟ این که شما میخوای یا آبی بخوری نمیخوری، ببینی آب آوردی جلو دهنت، این به این میگن کف و نفس. این امر وجودی یا عدمیه؟
وجودی.
خود کف و نفس یه امره، از در اختیار انسانه، میتونم متعلق فعل قرار نهی قرار بگیره. بنابراین نهی میشه طلب کف و نفس عن الفعل، نه طلب ترکل فعل. این تا اینجا. و اما بحثای ما، آقای مظفر ابتدا میگه اصلا ما نیاز به این بحثا نداریم، چون ما نهی رو به چه معنا گرفتیم؟
رد
و زجر. اصلا به این نوبت به طلب نمیرسه که بعد بگیم طلب به چی میخوره؟ به ترک میخوره، به کف و نفس میخوره. اولا. ثانیا آقایون اینجا خیلی بحث کرده، الان ممکنه به ذهن شما یه جوابای خوبی بیاد، ولی من دیگه میخوام بگذرم. میگن که کی گفته درست عدم ازلی، عدم ازلی ابتدائش غیر مقدوره، ولی استمرار عدم ازلی در اختیار انسان است. و ما سوال در نهی استمرارش رو میخوایم یا ابتدائش رو؟
استمرارش.
متعلق نهی ابتدا عدم ازلیه یا استمرار عدم ازلیه؟
استمرار.
پس امر اختیاریه. چرا استمرارش امر اختیاریه؟ چون من در واقع، چرا؟ چون تعریف اختیار چیه؟ اینجا هم آقایون یک بحثایی در مورد اختیار و اراده و چی کردن تو اصول، تو درسای خارج، گفتن تعریف اختیار چیه؟ اول بگیم تعریف اختیار چیه؟ یعنی انشاء فعل، انشاء، درسته یا نه؟ الان سوال، این فرمول در مورد استمرار عدم ازلی جاری هست یا جاری نیست؟ اینجا یه بحث کلامی، چون تو کلام اینجوری بحث میکنن ها. تو کلام میگن اختیار تعریفش اینه، انشاء فعل، انشاء لم یفعل. در استمرار عدم ازلی اینجوری نیست؟ شما میتونی عدم ازلی رو از بین ببری؟ میتونی دیگه، میتونی انجام بدی، عدم رو متوقف کنی، میتونی هم عدم رو ادامه بدی. پس شما میل خودت انشاء فرمول اختیار در مورد ابتدا عدم ازلی درسته؟ صادق؟ کجایی؟ فرمول اختیار در مورد ابتدا عدم ازلی صادق؟
نیست.
چرا؟ قصد ما نیست. ولی در مورد استمرار چی؟
صادق.
خوهی همینه دیگه، قربونت بیان تغییر بیدیم که انشالله. خب بنابراین بله بله خب الان بخونیم هم اینو تموم کنیم عبارت شو. من مطلوب فی النهی دیگه عبارت رو میخونیم سری. کل ما تقدمه لیس فیه خلاف جدید، هر چی که ما تا الان گفتیم اختلافی بین اصولیون نیست، غیر الخلاف الموجود فی صيغه افعال، مگر اون اختلافی که در صيغه افعال است. و انما یعنی هر چی که تو نهی هست تو افعال هم، مطلب جدیدی ما امروز نگفتیم، هر چی که تو افعال خوندیم اینجا هم تو لا تفعل آقا مطلب جدید گفتیم، غیر یه مطلب. انما اختص النهی فی خلاف واحد، اختص النهی، نهی مختص شده به یک و هو ان المطلوب فی النهی هل هو مجرد التر او کف النفس عن الفعل، کدومشون ها؟ والفرق بینهما، اول فرق این دوتا چیه؟ ان المطلوب على القول الاول امر عدمی محض، ببین کلمه محض که میگه یعنی ازلی، امر عدمی محض. نه 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 همین کف و نفس دیگه شامل ترک نمیشه، لذا ترک اهمه. والمطلوب یکی از اشکالات همینه، والمطلوب على القول الثاني گفتن کف و نفس شامل همه مصادیق نهی نمیشه، فقط جایی میشه که شما میخوای یه چیزی رو، یه حرامی رو مرتکب بشی و جلو خودتو بگیری، و الا اگر سراغ حرام نری بهش کف و نفس نمیگن. والمطلوب عن القول الثاني امر وجودی، کف و نفس امر وجودیه. چرا امر وجودیه؟ لأن الكف فعل من أفعال النفس، كف فعل نفس. والحق هو القول الأول، خود آقای مظفر میگه اگر من نظرم طلب شد طلب و ترکه نه طلب و الكفه، درسته؟ ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل، منشأ قول دوم چیه؟ این که این قائل اینجوری فکر کرده، ان الترک الذي معناه ابقاء عدم الفعل المنهي عن على حاله، ترك یعنی چی؟ یعنی ابقاء، یعنی استمرار عدم، عدمی که از قبل بوده من استمرارش بدم. این ترک ليس بمقدور للمكلف، این در قدرت مكلف، چرا؟ لانه ازلی خارج عن القدره، چون این عدم ازلیه، از قدرت انسان. فلا يمكن تعلق الطلب به، پس طلبش متعلق تعلق نه. والمعقول من النهی، ولی اونی که معقوله اینه که بگیم نهی به چی خورده؟ ای تعلق فیه الطلب بردع النفس و کف النفس عن الفعل و هو فعل نفسانی یقع تحت الاختیار، این فعل نفس انسانه تحت اختیار امر وجودیه، و نهی رو بزنیم به کف النفس، نزنیم به ترک الفعل، این حرف کیاس اونوریا. والجواب عن هذا التوهم، ولی ما اینو قبول، ان عدم المقدوریه فی الازل على العدم، بله قبول داریم، ما ابتداء عدم ازلی از قدرت ما، ولی لا ينافي المقدوریه بقاء و استمرارا، اگر چیزی ابتدائش از مقدور ما نیست دلیل نمیشه که استمرارش هم مقدور ما نمیشه. اذ القدره علی الوجود تلازم القدره علی العدم، چون اگر من بتونم یه امر عدمی رو به وجود تبدیل کنم لازمه قدرت بر وجود، قدرت بر عدم هم هست. یعنی من وقتی میخوام میتونم یه چیزی رو تبدیل به وجود کنم، من عدم ازلی رو میتونم تبدیل به وجود کنم یا نه؟ میتونم دیگه، میتونم تبدیل. وقتی قدرت بر وجود هست پس حتما قدرت بر عدم هم در استمرار دیگه. مثلا فرض کن من الان شرط بنده، ببین من بنده که یه آدم متدینیم انشاءالله، شرب خمر نسبت به من عدم ازلی، چون اصلا هیچ وقت شرب خمر نعوذم بالله در باب فرض مثال یک زید، بگیم خودمون زید متدینی منحرف میشه. حالا این زید متدین که هیچ وقت لب به خمر نزده میخواد خمر رو بخوره، حالا میتونه قدرت ایجاد داره یا نه؟ خب قدرت عدم چی؟ داره دیگه. پس وقتی قدرت وجود داره باید قدرت عدم هم داشته باشه. میدونم یه وقتی تصمیم میگیره این شرب خمر کنه، میتونه تصمیم میگیره شرب خمر نکنه. وقتی شرب خمر نکنه یعنی استمرار داده به عدم، پس استمرار عدم دست خودشه. خب همین، پس میدونم یعنی در اختیار منه، میتونم، میخوام بگم استمرار امر اختیاریه. بل القدره علی العدم علی طبع القدره علی الوجود، بلکه قدرت بر عدم تابع قدرت بر وجوده. یعنی تا قدرت بر وجود نباشه قدرت بر عدم هم نیست. و اصلا اینا ملازم همه، الا و الا لو کان العدم غیر المقدور بقاءا لما کان الوجود مقدورا، اگر عدم غیر مقدور بود وجود هم مقدور نیست. آقا وجود و عدم متساویانه، قدرت بر وجود داری پس قدرت بر عدم هم داری، قدرت بر عدم داری پس قدرت بر وجود نمیشه یکیشون باشه دیگری. فان المختار القادر هو الذي انشاء فعل وان لم يشاء لم يفعل. مختار به کی میگن؟ به این کی؟ کسی که انشاء فعل ان لم يشاء لم يفعل. والتحقيق ولی ان هذا البحث ساقط من اصله، این بحث اصلا راسا چرا؟ فانه كما اشرنا الیه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب، اصلا نهی طلب نیست. حتی یقال ان المطلوب، تا بحث نوبت برسه، نوبت بحث برسه به این که مطلوب ما ترک یا کفه. و انما طلب الترک من لوازم النهی، بله از لوازم رد چیه؟ طلب و معنى النهی المطابقی، بلی دلالت تطابقی نهی چیه؟ و الزجر و الرد. نعم الرد عن الفعل یلزمه عقلا طلب الترک، بله دلالت التزامیش طلب الترکه. کما ان البعث نحو الفعل، همان گونه که بعث سمت فعل فی الامر یلزمه عقلا الرد عن الترک. فالامر و النهی کلاهما یتعلقان بنفس الفعل رأسا، پس هم امر هم نهی هر دو مستقیما به خود فعل میخورن. واسطه یعنی ما نمیگیم نهی یعنی طلب الفعل، طلب ترک الفعل، نه نه، ما میگیم نهی رد الفعله، همون گونه که امر بعث الفعله. فلا موقع للحیره و شک، پس دیگه جایی برای تحیر و شک در این مطلب، فی ان الطلب فی النهی یتعلق بالترک او الکف، دیگه اصلا جایی برای این باقی نمونه که شما الان هی سوال کنی آیا طلب به ترک میخوره به کف میخوره، اصلا طلبی نیست، نهی چیه؟ رده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما به قول معروف یک بار هم خواستیم تأخیر بندازی، از این وقت که مزه تأخیر کلاس قبلی رو بچشی. چون ما همیشه زود تموم میکنیم، یه بار هم دیر تموم میکنیم توی کله. در معرض گناه قرار نمیگیریم، در معرض شرب خمر قرار نمیگیریم، شرب خمر هم نکردیم. آیا امتثال کردیم لا تشرب الخمر یا نه؟ ولی کف و نفس نکردیم. رفیقت کجا؟ هنوز نرفتن.
بشوف چرا این